من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ومحمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین له الفداء و اللعنت على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیل و عینا حتی تسکنه و اروکه توعا و تمتعه فیها طویلا. خدای متعال قلوب و مجلس رو با تجلیات انوار وجود و مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. چندمین سالی است که در این محفل نورانی در دهه اول ماه محرم مزاحم عزیزان و سروران هستیم و محور بحثا هم در همه این دهه ها مسئله ولایت و امامت و خلافت الهیه بوده و مباحثی رو پیرامون این موضوع تقدیم کردیم. اگر خدای متعال توفیق بدهد و عنایت امام زمان ارواحنا فدا همراه باشه، در این دهه هم که مزاحم عزیزان هستم ادامه همون مباحث رو خدمت عزیزان تقدیم میکنم و شاید عمده ترین بحثی که در این شبها تقدیم کنیم بحث صفبندی و نظامبندی است که بر محور ولایت حق در جهان شکل میگیره و در یک دسته‌بندی قرآنی بر این اساس مردم به سه دسته منعم علیهم و مغضوبین و ضالین تقسیم میشن و توضیح این سه دسته و تطبیق او بر جریانات موجود و همچنین بر اساس یک دسته‌بندی دیگر قرآنی که عنایت هم دارید هر دو دسته‌بندی در آغاز قرآن هست و مرزبندی ها روشن شده، دسته‌بندی به متقین و کفار و منافقین میشن مردم. یعنی برخلاف این دسته‌بندی های رایجی که متعارف است در جهان و جوامع انسانی و انسان ها رو بر اساس او طبقه بندی میکنند، از دیربازم اینطور بوده دیگه که مکاتب مختلف طبقه بندی میکردن انسانها رو و جوامع رو. طبقه بندی های قرآنی عمدتاً بر محور ولایت حق است، یعنی بر اساس این طبقه بندی مدار صف بندی انسانها پذیرش و عدم پذیرش ولایت حق است. اگر خدای متعال توفیق بده شاید قسمت عمده بحث ما در باب همین صفبندی و مقایسه او با مرزبندی هایی است که در مکاتب دیگر از جمله در دنیای معاصر وجود داره. منتها به ناچار برای اینکه این صفبندی شفاف بشه و معنی دار بشه، ناچار هستم اون بحثایی رو که به طور متفرقه در همین جلسات و شاید بعض جلسات دیگه ای داشتیم جمع‌بندی کنم و سرفصل‌های اصلی که در موضوع خلافت و امامت تقدیم شده اشاره کنم تا مقدمه بحث امسالمون باشه. در بحث امامت یکی از نکاتی که مورد توجه قرار گرفته و شاید محوری ترین بحث ما هم بوده، نسبت بین امامت الهی و خلافت الهی با توحید بوده که اجمال بحث ما این بوده که موضوع امامت ادامه توحید هست، نه اینکه چیزی در عرض توحید باشه، همونی که در اون روایت نورانی منقول از امام صادق ارواحنا فدا هست که مکرر تقدیم کردیم که تا اشهد و ان علی ولی الله توحید هست. حضرت در ذیل آیه فطرت فرمودن اون چیزی که خدا در فطرت ما قرار داده این سه تا شهادت اشهد و ان لا اله الا الله و اشهد و ان محمدا رسول الله و اشهد ان علی ولی الله صلوات الله و سلامه علیه اجمعین. بعد حضرت فرمودن اله هنا التوحید، تا اینجا توحید هست. یا کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی به شرطها و انا من شروطها و روایات فراوان دیگری که مراجعه فرمودید در به خصوص کتاب توحید، در کتاب توحید صدوق، کتاب الحجه صدوق، کتاب حجت کافی، این روایات آمده و در کتاب الحجه کافی بابیست باب معرفت امام، روایات اون باب رو حتما ملاحظه بفرمایید. این مطلب اونجا توضیح داده شده که امامت و معرفت امام، تبعیت از امام، پذیرش ولایت امام رکن توحید هست. این یک بحث بوده که تقدیم کردیم که بنابراین پذیرش ولایت امام پذیرش چیزی در عرض توحید نیست. این مطلب رو توضیح دادیم که ائمه علیهم السلام طریق جریان الوهیت خدای متعال در عالم هستند. یعنی اگر خدای متعال الله هست، معبود همه عالم هست و همه عالم در مقابل عظمت او و کبریایی او متذلل و خاشع هستند، الوهیت خدای متعال در عالم جاری است و اگر الوهیت خدای متعال در عالم جاری نمی شد، امکان عبادت و بندگی خدای متعال و عبودیت هم فراهم نمی شد، رابطه ما با خدای متعال برقرار نمی شد. شاید روایاتی که در توحید صدوق و کافی هست و غیرش و می فرماید خدای متعال اسماء را آفرید تا امکان عبادت خدای متعال واقع بشه، ناظر به همین معنا باشه. امکان این که ما به اون مقام غیب ذات راه پیدا بکنیم و او را عبادت بکنیم و بندگی بکنیم بدون این که جاری بشود الوهیت خدای متعال در عالم ممکن نیست. و این الوهیتی که در عالم جاری شده مستجمع یا مجمع همه اسماء الهی است. یعنی مقام الوهیت مقامی است که همه اسماء الهی از او ناشی میشن و عالم با اون اسماء الهی اداره و تنظیم میشه، یعنی باطن عالم با اسماء الهی اداره میشود و به تعبیر معصومین علیهم السلام و به اسماء کلتی ملأت ارکان کل شیء، اسماء الهی در همه عالم جاری است، اسمایی که در قرآن و در روایات به او اشاره شده. خدای متعال اگر اله هست، معنی اله این است که خالق است، رازق است، رب است، حی است، قیوم است، علیم است، حکیم است، قدیر است و همه این اسما در عالم جاری است. قدرت خدای متعال در عالم جاری است، حکمت الهی در عالم جاری است، علم الهی در عالم جاری است، حیات در عالم جاری است و همین ها هستند که باطن عالم رو پر کرده اند. و لذا و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، خدای متعال در آسمان ها اله است، در ارضم اله است و در همه عالم حضور داره خدای متعال. لا داخل فی الاشیاء لا کدخول شیء عن شیء، خارج عن الاشیاء لا کخروج شیء عن شیء، مع کل شیء لا بالمقارنه، غیر کل شیء لا بالمزایله. خدای متعال با همه چیز هست، اما این معیت به معنی تقارن خدای متعال با مخلوق نیست که خدای متعال قرین مخلوقات بشه، ولی با مخلوقات است. داخل در همه عالم است، ولی به معنای این که عالم ظرفی باشد و او را احاطه بکنه به این معنا نیست. پس بنابراین خدای متعال در همه عالم حضور داره و اسماء او هستند که در عالم کار می کنند. و چون اسماء او در عالم جاری است، اله عالم است. اگر اسماء حسنای او در عالم جاری نبود، او هم اله نبود. وقتی اله می شود که اسماءش در عالم جاری بشه. اگر اسماء او در عالم جاری شد، همه عالم بخواهند یا نخواهند محتاج به او هستند. صمدیت او در عالم جاری است، او به تعبیر روایات سید مسمود و الیه است، همه عالم نیازشون به سوی اوست، همه عالم فقیر به او هستند. اگر صمدیت او در عالم جاری نبود، همه عالم خلع بود، اوست که با صمدیت خودش همه عالم رو پر میکنه. حقیقتاً همه عالم نیاز به او دارند و او سید مسمود و الیه، همه فقیرند و او صاحب مقام صمدیته. این همون چیزی است که شاید در روایت توحید صدوق ناظر به همین معنا باشه. در ذیل سوره توحید روایت فوق العاده است که وجود مقدس امام باقر علیه السلام بیان فرمودن. جابر بن یزید هم راوی این روایت است، میگه سوال کردم از امام باقر علیه السلام عن شیء من التوحید، مطلبی رو در باب توحید از امام باقر ارواح نافده سوال کردم. حضرت فرمودن ان الله، حالا این قسمت تو پرانتز، تبارکت اسماؤه التی یدعا بها و تعالی فی علو کنه، ان الله واحدون. حالا این دو جمله‌ای که در توصیف کلمه الله آمده بمونه. ان الله واحد توحد به توحید فی علو توحیده، خدای متعال واحد است و در مقام توحید متوحد بوده، هیچ شریکی نداشته، هیچ کس دیگه‌ای در این مقام با او نبوده که درکی از توحید داشته باشه. در کدام مقام فی علو توحیده، در اون مقام رفعت توحید متوحد بوده. شاید معناش این باشه که احد دیگه‌ای در اون مقام راه نداره و درکی از اون توحید نداشته. ثم اجراه و علا خلقه، این حقیقت توحید رو جاری بر همه خلق کرده. فهو واحدون سمدون قدوسون یعبده کل شیء و یسمد الیه کل شیء و وسع کل شیء علما. این روایات نورانی کلماتش جای تأمل و دقت داره دیگه. حالا من در مقام بست این روایت نیستم. سمدیت خدای متعال همون جریان توحید هست. فهو واحدون سمدون قدوسون، وقتی اینجوری شد یعبده کل شیء و یسمد الیه کل شیء. اگر اسماء او در عالم جاری نبود امکان عبادت او نبود، درکی از او نداشتیم، راهی به او نداشتیم. و یسمد الیه کل شیء، همه موجودات فقرشون متوجه اوست، چون او صمد است. اگر صمدیت او در عالم جاری نبود فقر موجودات هم متوجه او نمیشد. باید او عالم رو اداره کنه با صمدیت خود تا همه فقیر او باشن. باید او عالم رو با صمدیت خود پر کنه تا همه موجوداتی که عجوفن، درون توهی هستن، هیچ ندارند، اون صمدیت الهی رو درک بکنن. پس بنابراین الوهیت خدای متعال در عالم جاری شده، اسماء حسنای الهی در عالم جاری شده و به تعبیری این اسماء حسنای الهی که در عالم جاری هستند همین حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین هستند. لذا طریق جریان توحید در عالم هستند. اگر توحید جاری در همه خلق هست، در همه عالم هست و مقام الوهیت خدای متعال جاری است، او اله عالم هست، طریق جریان این الوهیت اسماء حسنای الهی هستند. این اسماء هستند که در عالم جاری هستند. و دیدید خدای متعال در قرآن دستور می‌دهد لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، دعوت و دعا و عرض خواهش و فقر و نیاز از طریق این اسماء باید واقع بشه. این اسماء فرمودن نحن اسماء الله الحسنا، معصومین علیهم السلام هستند. ولذا طریق جریان و الوهیت در عالم هستند. اگر او اله است، الوهیت او از طریق اسماء الحسنا در سراسر عالم جاری شده. صمدیت او، قدرت او، حکمت او، عزت او، اینها از طریق این اسماء حسناست که در عالم جاری شده. مقام قدس او. ولذا ائمه هدات معصومین طریق جریان توحید در عالمند، طریق جریان الوهیت در عالم هستند. این از یک سو که شاید معنی این جمله نورانی دعای عرفه هم همین، دعای ماه رجب هم همینه دیگه. فبهم ملأت سماءک و ارضک حتی ظهر ان لا اله الا انت. تو آسمان و زمینت را، سماء منصوب به خدای متعال و ارض، با آنها پر کرده ای. فبهم ملأت سماءک و ارضک، اونگاه حتی ظهر ان لا اله الا انت. لا اله الا انت، این که الهی جز تو نیست، این گونه ظهور پیدا کرده. و الا کلمه توحید ظهور در عالم نداشت. ظهور توحید در عالم به واسطه جاری شدن این اسماء حسنا و پر شدن باطن عالم از این اسماء هست. لذا ائمه هدات معصومین اسماء الهی هن که ملأت ارکان کل شیء، همه عالم مملو و مالامال از این اسماء الهی است، پر شده از این اسماء الهی است. اگر اون اسماء در عالم جاری نمی‌شد هیچ پری در عالم نبود. همون تعبیری که در باب صمد هست که خدای متعال صمد است، مصمت، پر بقیه عجبفند، همه هیچ ندارن، هرچه هست اوست دیگه. هیچ اراده‌ای در اون نفوذ نداره و اراده او در همه عالم نفوذ داره. اگر این اسماء عالم رو پر نمی کرد، همه عالم خلاء بود، چیزی نبود. پس ائمه هدات معصومین از یک نظر طریق جریان اسماء الهی هستند، طریق جریان الوهیتن، طریق جریان ربوبیتن، طریق جریان خالقیت و رازقیت خدای متعال در عالم هستند به اذن الله تبارک و تعالی. از سوی دیگر این اولیاء معصوم که اسماء حسنای الهی هستند، اینها مخلوقاتند دیگه، خودشون خالق نیستند، مخلوقند. همینطوری که در روایات متعدد آمده، فرمود ما رو مخلوق بدانید، مربوب بدانید، رب ندانید. تحت ربوبیت خدای متعال هستیم، مخلوق او هستیم. و چون مخلوقند عبدند. منتها نکته این است که اونها با تمام وجود واجد مقام بندگی و عبودیت هستند و همه مدارج بندگی و عبودیت خدای متعال رو طی کردند. به مقامی از عبودیت رسیدند که بالاتر از اون در عبودیت دیگه ممکن نیست. ولذا چون به مقام تام، عبودیت تام رسیدند، به مقام معرفت تام هم رسیدند. یعنی به مقام معرفت تام الهی رسیدند، هرچه که اون معرفت تعریف بشه. حجابی بین حجت و خدای متعال نیست بر اساس روایات ما. بنابراین وجهه دیگر این اولیاء معصوم اینه که بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. این مقام بندگی، این مقام سبقت نگرفتن بر خدای متعال، مختص به نازله وجود اونها در عالم دنیا نیست، در همه عوالم این گونه بوده. روایات رو ملاحظه فرمودید، وقتی مراتب خلقت نورانیت ائمه هدات معصومین توضیح داده میشه که خدای متعال انوار ما را آفرید و ما در اون مقام تسبیح می گفتیم خدا رو، تحلیل می گفتیم، تکبیر می گفتیم و ملائکه الهی همه این عبادت ها را از ما آموختند، معلوم میشه که در اون مقام هم مستغرق در بندگی و عبادت و تسبیح و تکبیر و تحمید و تحلیل الهی بودند. اینجور نیست که وقتی آمدن در عالم دنیا مأمور به عبادتند. در همه مراتب وجودیشون مقام عبادت و بندگی خدای متعال هست و کمال بندگی هم هست. پس از یک طرف طریق جریان الوهیتن در عالم، از یک طرف مخلوقاتی هستند که عبد خدای متعال هستند و طریق جریان عبودیت هم در عالم هستند. و این معنای سبیل و وجه بودن امام علیه السلام هست، اون معنای لطیفی که در روایت مفضل آمده که مرحوم مجلسی دیدید در بهار در باب ان الائمه علیهم السلام هم الصلاة و الزکات باب مفصلی است. اونجا روایاتی دارن، اولین روایت که روایت بسیار فوق‌العاده است از مفضل هست. در ذیل اون روایت حضرت یک تعبیر بسیار لطیفی دارن، می فرمان خدای متعال در قرآن فرموده است ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن. اگر این پیامبر ملک هم بود ما او رو یک در لباس یک انسان و رجلی قرار می دادیم. در ذیل او حضرت می فرمان ان الله عز و جل احب ان یعرف بالرجال و یطاع بطاعتهم فجعلهم سبیله و وجهه الذی یؤتا منه. خدای متعال این گونه دوست داشته است، این گونه خواسته که یعرف بالرجال و یطاع بطاعتهم. میخواسته است که به واسطه یک انسانهایی رجالی شناخته بشود و به واسطه اونها طاعت بشود. بنابراین فجعلهم سبیله و وجهه الذی یؤتا منه، اونها رو سبیل خودش قرار داده و وجهی که از طریق اون وجه مورد توجه قرار میگیرد و هر کسی بخواهد ورود به آستان الهی پیدا بکنه از طریق اون وجه باید ورود پیدا بکنه، چنین وجهی قرار داده. معنی وجه بودن و سبیل بودن یعنی همین، یعنی طریق طاعت است، طریق معرفت است. سبیل طریق طاعته، وجه طریق معرفته. این جمله رو مختلف میشه معنا کرد. معنای شاید دقیق ترش اینه که وقتی خدای متعال اراده فرمود از طریق انسانهایی شناخته بشود و از طریق اونها طاعت بشود، این ممکن نبود جز این که این انسانها رو یک موجودات خاصی قرار بده. تا انسانی سبیل خدا نشود از طریق او خدا طاعت نمی شود، تا انسانی وجه نشود از طریق او معرفت واقع نمی شه. حقیقت راه به سوی خدای متعال وجود مقدس این معصومین هستند که اسماء حسنا هستند. همه عنایات خدای متعال از طریق اونها واقع میشه. هر کسی هم بخواد سیر سعودی کنه و به خدای متعال نزدیک بشه، به مقام طاعت و بندگی برسه، به مقام معرفت برسه، باید از طریق سیر در درجات ولایت اونها حرکت بکنه. به میزانی که انسان در درجات ولایت اونها سیر میکند و رفعت پیدا می کند، به همون میزان به معرفت و طاعت می رسه. این همونیست که امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین در حدیث نورانیتی که از وجود مقدسشون نقل شده فرمودن الا ان معرفتی به نورانیت معرفت الله، کن هم معرفتی به نورانیه معرفت الله. معرفت الله برای ما یعنی کنه معرفت به نورانیت. ولذا امام طریق معرفت خدای متعال هست. به میزانی که انسان به مقام معرفت امام راه پیدا می کند به معرفت خدا می رسه. هم به معنای این که اون معرفت از طریق نورانیت قلب حاصل می شه و همه نورانیت هایی که برای قلوب عرفا و علما و کملین و انبیا حاصل شده همون نورانیت معصومین علیهم السلامه که با انوار خودشون قلوب اولیاء خدا رو نورانی میکنن و هم والله ينورون قلوب المؤمنین. و هم به معنای این که وقتی قلوب نورانی شد اون چیزی که حاصل این نورانیت قلب است و در نهایت با این نورانیت به او میشه برسی، این چیزی جز همون معرفت به امام نیست. اون چه سید هم میشود معرفت امامه که وجه الله هست. وقتی انسان وجه الله رو شناخت خدای متعال رو از طریق وجهش شناخته دیگه. پس امام علیه السلام، ائمه هدات معصومین، هم طریق جریان الوهیتند هم طریق جریان عبودیت. و لذاست که تمام اون وظائفی که انسان نسبت به خدای متعال پیدا میکنه انجام اونها از طریق امام علیه السلام هست. یعنی اگر باید طاعت خدا رو کرد، این طاعت میشود طاعت معصوم. اگر باید تسلیم به اونها بود، این تسلیم میشود تسلیم به معصوم. اگر باید صابر بر امر توحید بود، میشود صبر بر امر ولایت. همه اون تکالیفی که انسان در مقابل خدای متعال دارد، اون تکالیف از طریق معصوم واقع میشود، از طریق انسانی که مقام خلافت الهیه داره واقع میشود. ولذا طریق معرفت میشود امام، طریق طاعت میشود امام، طریق محبت خدای متعال میشود امام، طریق تسلیم بودن به خدای متعال میشود تسلیم به امام بودن. این همون چیزی است که در روایات فراوانی آمده و مفصل تقدیم کردیم: من اطاعکم فقط اطاع الله، من احبکم فقط احب الله، من ابغضکم فقط ابغض الله، من تخلا منکم فقط تخلا من الله عز و جل. نقطه مقابلش، هر کی از شما فاصله گرفت از خدا فاصله گرفته، هر کی به شما رسید به خدای متعال رسیده. من اعتصم بکم فقط اعتصم بالله، من عرفکم فقط عرف الله، من جهلکم فقط جهل الله. جهل به مقامات اونها جهل به توحیده، عرفان به مقامات اونها عرفان به توحیده. این امر ثمره طبیعی این نوع معرفت هست. اگر امام او حاصل نمیشه وجهه، و اینم خواست خدای متعال، مکرر این روایاتو خوندیم. امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین در روایت کافی فرمودن: نحن الاعراف الذین لا یعرف الله عز و جل الا به سبیل معرفتنا. خدای متعال جز از راه معرفت ما شناخته نمیشود. ولی ان الله تبارک و تعالی لو شاء عرف العباد نفسه. معناش نیست ید الله مغلوله، معصومین یه مقامی دارن که دست خدای متعال بسته است. اینجوری نیست، مخلوقن مربوبن، ولی خداست اینجوری خواسته. اگر میخواست راه معرفت رو مستقیم باز میکرد، ولی این راه بسته است. ولکن جعلنا سبیله و صراطه ابوابه و سبیله و صراطه و وجهه الذی یعطامه. پس بنابراین اگر این درک از امامت پیدا شد، امام شد سبیل، امام شد وجه، تمام اون چه ما نسبت به خدای متعال میخواییم واجد بشیم از این راه باید واجد بشیم. اگر میخواییم به مقام معرفت برسیم از این راه باید بریم. اگر میخواییم به مقام طاعت برسیم باید از این راه بریم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر میخوایم خدا رو اطاعت کنیم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اون کسی که صاحب امر الهی است، فرمان الهی در اختیار اوست، اگر او رو اطاعت کردید اطاعت فرمان خداست. تبعیت از امر به تبعیت امام واقع میشه. بنابراین مطلب دیگر اینه که اگر این مقام رو قائل شدیم، همه سیر ما در درجات توحید از طریق امام حاصل میشه. اگر باید به درجات معرفت برسید، همه اون فرمایشاتی که بزرگان گفتن سر جای خودش محفوظ، آدم باید به مقام توحید افعالی و صفاتی و همه اینها برسد، برسه به جایی که ببیند لا حول ولا قوه الا بالله، همه تأثیرها به فاعلیت خدای متعال برمیگرده. اگر باید به جایی برسد که لا اله الا الله، بفهمد همه کمالات به خدای متعال برمیگرده، او الهه، اسماء اوست که عالم رو پر کرده، قدرت، حیات، علم، حکمت، همه و همه از او ناشی میشوند، هیچ کمالی در عالم نیست الا منسوب به اوست. اگر بخواهد این رو بفهمه، همه سیر در این درجات از طریق تبعیت از معصوم، سیر در درجات ولایت اونها و در درجات معرفت اونها حاصل میشه. که حالا توضیح این بحثا رو من چون در مجال‌های دیگه گفتم قبور میکنم، غرضم جنبندی بحث است. و بر همین اساس اشاره کردیم که همه درجات معرفت تا بالاترین مرتبه توحید، اگر کسی فرض کردید غیر 14 معصوم به مقام توحید ذات هم میرسد، که حالا اصلا از این تعابیر نمیخوایم استفاده کنیم، همه اونها از طریق معصومه، راه دیگه ای وجود ندارد. ان معرفتی به نورانیت معرفت الله عز و جل، معرفت الله معرفتی برای ما، معرفت الله جز با شعاع نورانیت امیر المؤمنین، نه برای ما، برای ابراهیم خلیل هم حاصل نمی شود. ان من شیعتهی لابراهیم. و حقیقت معرفتی هم که ابراهیم خلیل پیدا می کند این است که خدای متعال رو در اعظم آیاتش که امیر المؤمنین ارواح نافدا هست، مال الله آیتون هی اکبر منی، در اون آیه مشاهده بکن. یه ممکن نیست بالاتر از این معرفت. همه خضوع و طاعت و خشوع باید از طریق خشوع در مقابل معصوم حاصل بشه، همونی که خدای متعال به ملکوت دستور داده، ملکوتیان که اس شدول آدم. سجده در مقابل خدای متعال، تعزز، تذلل در مقابل عزت الهی، خشوع در مقابل کبریای الهی از طریق خشوع و تذلل در مقابل معصومین و فرمان اونها و تسلیم بودن به اونها و راضی بودن به ولایت اونها حاصل میشه. ولذا ولایت اونها اون امانت الهی است که خدای متعال قرار داده و کمال درجه انسان این است که بتواند در ظرف خودش حامل اون امانت دار بشه و حامل اون امانت بشه و امانت دار نسبت به امر ولایت بشه، طریق جریان ولایت بشه. طریق شدن برای جریان ولایت در عالم و خلافت الهی، این بالاترین درجه است که این به فناء در آستان معصوم، 14 معصوم حاصل میشه برای مقربین، برای کملین، ما بقی که هیچ، برای ملائکه مقرب، انبیاء مرسل و عباد ممتحن خدا، بالاترین درجات معرفت و عبودیت از طریق ولایت معصومین حاصل میشه. و بر همین اساس اشاره کردیم که تمام سیر در درجات اخلاق و تهذیب اخلاقی هم از همین مجرا واقع خواهد شد. همه کمالات اخلاقی از طریق اولیاء معصوم در عالم جاری میشه. و به تعبیر دیگر اون کسی که واجد همه کمالات اخلاقی است و مستجمع این کمالات هست، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند. و هیچ مخلوق دیگری واجد همه این کمالات در مرتبه کمال خودش نیست و از طریق ایشون هم است که همه این کمالات اخلاقی جاری میشه. کمالات اخلاقی مناسک بندگی خدا هستند دیگه. توضیح دادیم که همه کمالات اخلاقی بازگشت میکنن به توحید، به خشوع، به سجده، شؤون سجده هستند و همه اینها به نحو اتم در این وجود مقدس است. و دیگران، هر کسی بخواد واجد کمالی از کمالات اخلاقی بشه، باید از طریق این وجود مقدس واجد بشه. ولذا عرض کردیم و اینم اشاره کردیم باز که اون کسی که امانتدار همه این کمالات هست و این کمالاتی که خدای متعال به او داده در جای خود جاری میکنه و به صاحبان امانت میرسونه، خود این وجود مقدس هست. اوست که سرپرست رشد اخلاقی عالم هست، نه اینکه ما هستیم که به رشد میرسیم. واجد همه کمالات اوست، سرپرستی او با خدای متعال و سرپرستی همه عالم با اوست. اوست که عالم رو به کمال اخلاقی میرساند. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، تتمیم مکارم اخلاق در همه نفوس و موجودات مستعد به وسیله اون وجود مقدسه. اوست که ولی استکمال عالمه، نه اینکه ما به کمال میرسیم. اوست که درگیر است با ابلیس و راه رو بر اذلال او بسته. او میخواهد همه را از توحید، خشوع، خضوع دور کنه، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، بیمار کنه به بیماری خودش، به بیماری استکبار. و طبیعتاً صفات رذیله که از فروع استکبارن بست بده و حضرت با او درگیرند و بساط او رو میخوان در عالم جمع کنن و محدود کنن. و ما راهمون در رسیدن به تمامی کمالات اخلاقی تولی تام و تبری تام است. ما با تولی به ولایت اونها به استکمال میرسیم و با تبری به نجات از صفات رذیله. پس بنابراین اگر معصوم طریق سیر عالم به طرف توحید و درجات توحید است، همه درجات توحیدی رو خدای متعال به او داده و او واجده و ما بقی مهمان او هستند، به شفاعت او به درجات توحید میرسند، با نورانیت او سیر در عالم انوار میکنند، با هدایت او مهتدی و راه یافته میشند. اگر اینجور هست، همه صفات حمیده از فروع توحیده، بنابراین صفات حمیده هم از طریق او در عالم جاری میشه. با ولایت و خلافت اوست که عالم به کمالات اخلاقی میرسه. استکمال اخلاقی و نجات از رذایل اخلاقی هم جز با تبری و تولی ممکن نیست. و بر همین اساس باز توضیح دادیم که تمام اعتقادات حمیده و تمام اعمالی که اعمالی هستند حمیده، اعتقاداتی هستند که از فروع توحیدند، رفتاری هستند که متناسب با توحید و بندگی هستند و بنابراین از طریق ولایت اونها جاری میشن. لذا اشاره کردیم که همه معارف حق و همه شریعت از فروع ولایت اونهاست. اصل دین وجود مقدس معصومین علیهم السلام هستند. دین معصور اونها هستند. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. اون دین حقی که با رسول آمده ولایت امیرالمؤمنین هست بر اساس روایات. و این ولایت است که جاری میشه در عالم. صلات و زکات و خمس و حج و صدق و امانت و وفاداری همه از فروع هست. و به عکس عرض کردیم همه رذایل هم از فروع جبهه باطل. این هم یکی دیگه از نتایج این تعبیر و تفسیر از ولایت و امامت بود که با روایات و آیات مفصل موضوع بحث قرار دادیم. سخن دیگری که اشاره شد این بود که پس خلافت اونها، ولایت اونها، امامت اولیاء معصوم طریق استکمال عالم در درجات قربه و لذا موضوع امامت و خلافت معصوم سرپرستی قربه، سرپرستی عبادته، نه سرپرستی لذت، نه سرپرستی رفاه و امنیت، نه سرپرستی خوشی. سرپرستی سرپرستی قرب و عبادته. و البته حقیقت بهجت، امنیت، رفاه، عدالت، آزادی و رهایی از قیود در قرب خدای متعال حاصل میشه، در سجده بر خدای متعال حاصل میشه. کما اینکه نقطه مقابلش در استکبار همه گرفتاری هاست. این همون است که مفصل روایاتشو خدمتتون تقدیم کردیم در توحید، در کتاب حجت کافی است. ملاحظه بفرمایید اون بابی که توضیح میدهد، که دستور میدهد که خدای متعال فرموده کونوا مع الصادقین، روایاتی رو اونجا داره. من اراد ان یحیا حیاتا یشبه حیاتی و یمیت و میم تتن یشبه میتتی، یا من اراد ان یحیا حیاتا یشبه حیات الانبیا
و یموت میتتن یشبه میتت شهدا، کسی میخواهد حیاتش حیات انبیا باشه، موتش موت شهدا باشه، فلیوال علیان مبالات امیر المؤمنین و ائمه از ولد او و دوستانش و براءت از دشمنان. در بعضی روایات داره اون کسی که میخواهد از اون شجره‌ای برخوردار بشود که خدای متعال با دست خود غرس کرده، هیچ ملکی واسطه نبود، که شجره طوباست، خود وجود مقدس امیر المؤمنینه. فلیوال علیه، روایات اون باب رو ملاحظه بفرمایید. بنابراین امامت معصومین علیهم السلام موضوعش سرپرستی نظم، سرپرستی معاش، خوشگذرانی در دنیا، آبادانی و توسعه به مفهوم امروزی نیست، سرپرستی قربه. گرچه همه عمران و آبادی در عبودیت، البته نه عمران به معنی عمرانی که از شاخصهای توسعه است در ادبیات مادی، قلب مأمور قلب بنده بندگان خداست، جامعه مأمور جامعه عباد الله، همه شاخصه های حیات در ولایت معصوم هست. حالا اینها رو چون دست دادیم من ازش عبور میکنم دیگه. پس یک بحثی هم که در ادامه عرض کردیم این بود که امامت موضوعش سرپرستی عبودیته، سرپرستی قربه، سرپرستی رسیدن به مقام معرفت الهی است. و این موضوع نسبت به همه عرصه‌های حیات انسان هم جاری است. اینجوری نیست که موضوع ولایت امام یک بخشی از وجود انسان هست. انسان دو بعد داره، بعد مادی و حیوانی که باید زندگی حیوانی داشته باشه، بعد معنوی و عرفانی و انسانی که باید متقرب به خدای متعال بشه. همه دامنه‌های وجودی انسان باید در مسیر قرب حرکت کنن. لذا امامت امام علیه السلام همه حوزه‌های حیات رو فرا می‌گیره، چون امامت توحیده و توحید یک امر فراگیره، امامت پرستشه و پرستش یک امر فراگیره. چون پرستش همه عرصه‌های حیات رو باید در بر بگیره، توحید در همه جا باید جاری بشه، امامت اونها یک امامتی است که همه زندگی انسان رو باید بپوشونه، معاد و معاش انسان باید آهنگ توحید پیدا بکنه. و اینو مفصل بحث کردیم که می شود نیازهای مادی انسان طریق قرب بشن، طریق معرفت بشن، و اصلا این نیازها رو خدای متعال آفریده است به گونه ای که میشه طریق قرب بشوند. ما هستیم که این نیازها رو از مسیر خودش منحرف میکنیم، از فقر الالله به فقر به اسباب برمیگردونیم، مشرک میشیم. اگر ما موحد باشیم، نیاز به خوردن، نیاز به آرامش، نیاز به استراحت، حتی نیاز به نکاح، اینها نیازهایی هستند که طریق سجده ما در مقابل خدای متعال. و الا خدای متعال موضوعی رو، مخلوقی رو که برای قرب آفریده، این نیازها رو درش نمیگذاشت. این رو مفصل بحث کردیم که پس امامت اونها امامت توحیده و امامت فراگیر همه عرصه های حیات رو تبدیل میکند به عرصه قرب. و امامت اونها امامتیست جاری در تکوین تاریخ و جامعه و حیات فردی انسان. همه تکوین رو اونها با خلافت خودشون، با سجده خودشون، با شفاعت خودشون، با هدایت خودشون به سمت خدا میبرن، در جاذبه ملکوتی خودشون به سمت قرب هدایت میکنن، هم همه تاریخ. اگر امم انبیا در جاذبه دعوت انبیا و هدایت اونها و عبادت اونها و بندگی اونها حرکت میکردن، همه انبیا در جاذبه دعوت امیرالمؤمنین حرکت میکنن، در جاذبه ولایت امیرالمؤمنین به سمت خدا جاری هستند، از طریق ولایت او خدا رو میپرستند. ولایتنا ولایت الله التي لم يبعث نبيا قط الا با، ولذا عرض کردیم میثاق ولایت اونها از همه عوالم جماد و نبات و حیوان و تا برسد به عالم انسان و ملائکه و صاحبان اختیار به معنای خاص خودش و از پرچمداران هدایت انبیای الهی انبیای اولوالعزم گرفته شد. ولایت اونها ولایت قرب و بندگی است نسبت به همه عوالم. وقتی کسی سبیل شد نسبت به کل عالم، صراط شد نسبت به کل عالم، وجه شد نسبت به کل عالم، عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، همه عوالم از طریق توجه او به معرفت میرسند. اگر سیر عالم به سوی خدای متعال هست، از طریق خلافت و ولایت اونهاست. بنابراین ولایت اونها ولایت جاری در همه عوالم هست و همه عرصه های حیات انسان رو میپوشونه. بر همین اساس بود که عرض کردیم فصل دیگری که اشاره کردیم این بود که برای اینکه بندگی خدای متعال بر محور ولایت معصومین به کمال خود برسد، ما به جای اینکه به صورت جزائر مستقل بخوایم رابطه با معصوم برقرار بکنیم، باید به صورت اجتماعی رابطه با معصوم برقرار بکنیم. یعنی جامعه حول معصوم شکل بگیره. همدلی ها و همفکری ها و همکاری ها بر محور محبت و ولایت اونها شکل بگیره، تا همینطوری که در پرستش مادی وقتی شکل اجتماعی پیدا می کند، احوا در هم منعکس می شن، شهوات در هم منعکس می شن و شهوت اجتماعی پیدا می شه. شما در مجالس لهو و لعب جمعی که از دستاوردهای دنیای مدرن هست ببینید، ده ها هزار انسان لهو و لعب جمعی می کنند، بهجت های مادی منعکس در همدیگه پیدا میشه. ولذا اصلا دیگه به بهجت ها و لذت ها و مجالس لهو و لعب فردی قانع نیستن. اون طعمی که از شهوت مادی می چشند، اون طعمی که از ولایت ابلیس می چشند، در شکل جمعی به صورت فردی برشون واقع نمیشه. همین امر باید برگرد معصوم در مدار توحید واقع بشه، پرستش اجتماعی واقع بشه که مرتبه بالاتری از بلوغ پرستش هست که کمالش در عصر ظهور واقع میشود. عصر ظهور عصری است که پرستش جمعی حول ولی خدا اتفاق میفته. این هم یک بحث بود که بهش پرداختیم و بحث جامعه پردازی بر محور ولایت ولی الله بود، که البته این بحث نیاز به بسط و گسترش داره. انشالله شاید اگر فرصتی بود باز به او برگردیم که جامعه بر محور ولی یعنی چی و اون چه در اصل ظهور اتفاق می افتد همینه. یعنی حیات اجتماعی طیبه و نورانی بر محور ولی الله العظم ارواح نافده اتفاق می افته. ولذا همه انبیا و مؤمنین کامل دوباره آرزو میکنن برمیگردن. از قبلم دعا داشتن دیگه، کما اینکه به ما گفتن دعای برای رجعت بکنید، انبیا هم همینجور بود. لذا برمیگردن، کملین برمیگردن، دوباره مرتبه دیگری از عبادت بر محور ولایت معصوم و مرتبه دیگری از طعم ولایت معصوم رو به صورت جمعی میچشند. این هم یک بحث بود. بحث دیگری که تقدیم شد که حالا نیاز به بحث داره، این همون چیزیست که در روایت امام رضا علیه السلام آمده، از الامامت و نظام المله. بنابراین محور کمال نظام الهی جامعه وجود مقدس معصومه. نظم نازله ولایت معصوم هست، نظم یک ملت، یک مجموعه‌ای که دارای یک آیین هستند و حول ولیشون میخوان خدا رو بپرستند. و باز از بحثایی که مفصل تقدیم شد این بود که امام رابطش با خلق رابطه استکباری نیست. امام طریق جریانه. همه اسماء حسنای الهی است برای همه مخلوقات و عباد الله. طریق رحمت خداست. معدن الرحمه است. الرحمت الموصوله است. رحمتی که لحظه‌ای منقطع نمیشه. در هیچ یک از احواله. طریق رزق الهی است. طریق محبت خداست. و لذا ولایت معصوم سرپرستی توأم با محبت. و به تعبیر دیگر فداکاری است، شفاعت، ایثار ولایت معصوم. بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلال. و درک این امر از اموری است که در پذیرش معصوم مؤثره، درک طهارت اونها، قدس اونها، اینکه اون وجودات مقدس هیچ طمعی در ما ندارن، فقط میخواهند به ما خیر برسونن. منزه منزهند، اسمت مطلقه دارن. درک اینکه اونها در ولایتشون معصوم علی الاطلاقن و امانت دارن، امین اللهند. همه خزائن الهی امانت پیش اونهاست و به هر کسی به اندازه معزون الهی، به اندازه ظرفیتی که او دارد میرسانند و در این رساندن اسمت دارن و در این رساندن ولایت خدای متعال رو تحمل میکنن. اگر ما باید حامل ولایت اونها باشیم، اونها حامل ولایت الله هم برای عالم. این درک معنی ولی الله یعنی این. یکی ارتباط او با معصوم هست، با خدای متعال و بهره‌مندی از حضرت حق، و دوم بهره رسوندن. لذا ولایتشون ولایت حبه و این درکش بسیار مهمه، به خصوص در دنیای امروز که همه مدیریت ها مدیریت های آلوده به شهوات هست. در دنیای مادی امروز درک او بسیار مهمه. و لذا از این سو هم عرض کردیم باید ارتباط ما ارتباط خشوع و حب و تسلیم باشه. برسیم به مقام تسلیم و خشوع و به اوج محبت نسبت به ولیمون، که اگر تسلیم هستیم، تسلیم توأم با رضا باشه و لذت ببریم از جریان ولایت اونها در عالم، رضای به ولایت اونها پیدا بکنیم، که همه اینها در خود مفهوم ولایت و تولی مندرج هست. او ولیست و ما باید تولی پیدا بکنیم. ولی طریق جریان همه اسماء حسناست و حامل محبت الهی است. حالا این رو در جای خودش شاید اشاره بکنیم که اصلا اگر محبت نباشه هیچ چیزی به ما نمیرسه. قدرت از حکمت از چرا من بهره ببرم؟ رحمانیت و رحیمیت است که اینها رو جاری میکنه به ما میرسه. و لذاست که بر این اساس اشاره کردیم که ولایت معصوم حقیقت نعیمی است که خدای متعال به همه عوالم عنایت کرده، نعمتی است که به همه عوالم داده شده و امانت الهی است و لذا همه مأمور به حمل او و ادای حق این نعمت هستند و در این امر احدی معذور نیست. از انبیای اولوالعزم گرفته فمن دونه. شاید معنی این آیه شریفه هم که بر اساس بعضی روایات همین جوری معنا شده این باشد: ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدای متعال شرک رو نمیامرزد. شرک شرک در ولایته که به شرک در توحید برمیگرده. و بر این اساس معلوم می شود اون روایاتی که ضرورت معرفت الامام رو توضیح می ده، ضرورت طاعت امام رو توضیح می ده، تفسیر می شود که چرا معرفت امام ضروری است، چرا طاعت امام ضروری است. چرا هیچ انسانی معذور نسبت به معرفت الامام نیست؟ در معرفت الحجه احدی معذور نیست، چون همه توحید از این طریق تأمین می شود، همه تکالیف از همین راهه. این نعمت و امانت است که انسان رو به همه درجات قرب می رسونه، کما اینکه روایات دارد. بعد از این چند مطلب دیگه هم بوده، من اشاره می کنم، حالا فرصت گذشت. بر این اساس اگر بخواهیم حرکت تاریخ رو به سمت خدای متعال تعریف کنیم بر محور ولایت ائمه معصومین، صفبندی های تاریخ رو اشاره کردیم و از جمله حرکت هایی مثل عاشورا و ظهور رو بر محور این تلقی از ولایت حق توضیح دادیم. یعنی هم فلسفه تاریخ رو، هم سرحلقه های اساسی حرکت تاریخ به سمت خدای متعال رو که مثل حادثه عاشوراست، مثل حادثه ظهور هست، بر این مبنا باید تحلیل کرد و مقداری به تحلیل پرداختیم. یکی از مباحث بسیار مهمی که اشاره شد، نقش بلاء ولی خدا در قوس صعود، یعنی حرکت عالم به سمت خدای متعال و تقرب عالم به خدای متعال و رشد جریان عبادت است، رشد جریان توحید در تاریخ جامعه و روح انسان ها. چگونه بلاکشی امام در تقرب تکوین و تاریخ و جامعه و انسان ها نقش ایفا میکنه، نقش بلاء معصوم در تقرب عالم به خدای متعال و به تعبیر دیگر در تهذیب پاک شدن تکوین و تاریخ و جامعه و انسان. که عاشورا چجوری همه عالم رو پاک کرده و لذا همه عالم عزادار عاشورا هستند. نقش بلاء معصوم رو و امتحان و ابتلا و عبادت او رو، صبر و تحمل او رو نسبت به ولایت حضرت حق در هدایت کل عالم، در شفاعت نسبت به عوالم توضیح دادیم و بر همین اساس عاشورا رو تحلیل کردیم که عاشورا محور تهذیب تکوین و تاریخ و جامعه و انسان هست و این تحلیل مبتنی بر اون معارف هست. اینجاست که میشه بگی عبادت سید الشهدا علیه السلام همه عالم رو شفاعت میکنه. با این عبادت همه عالم به قرب و سجده در مقابل خدای متعال میرسند و دستگاه ابلیس منزوی میشه. این درگیری همه حق و همه باطل است و غلبه حق از عاشورا ناشی میشه. و بعد هم بعد از این که نقش بلاء ولی الله رو در ارتقاء وجدان بشر در تاریخ و رسیدن به مقام توحید و قرب و پاک شدن نفوس از شرک و کفر توضیح دادیم، طریق سلوک فردی و جمعی رو، چگونه میشود جامعه انسانی، جامعه سالک با بلای سید الشهدا بشن، و مراحلش رو بر اساس زیارت عاشورا در بعضی از مباحثمون توضیح دادیم که سلوک با بلای سید الشهدا و بلای ولی الله چه مراحلی رو طی میکنه تا انسان رو به مقام قرب و مقام ثبات قدم در توحید برسونه. ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین. انسان ثبات قدم در توحید و تحمل امر توحید و ولایت حضرت حق چگونه با بلاء سید الشهدا پیدا میکنه و چگونه این تحمل بلا و درک از بلا به یک سلوک اجتماعی تبدیل میشه، اینها رو در ذیل زیارت عاشورا توضیح دادیم. حالا این سرفصل بسیار گذرایی از بحث بود و در پایان هم در سال گذشته بعضی از الزامات این عدالت، امنیت، رفاه، سعادت، رشد، کمال چگونه باید تعریف بشن؟ آیا نیاز به باز تعریف داره یا می شود همون تعاریف رایج در ادبیات دنیا رو ما بیاریم حاکم کنیم بر زندگی اجتماعی خودمون، بگیم رفاه رو می خواهیم، عدالت رو میخواهیم، امنیت رو میخواهیم به همون معنایی که در ادبیات مدرن هست و بعد بخواهیم با همون مفاهیم در شعاع ولایت معصوم زندگی بکنیم، این شدنیست یا نه؟
مقداری در سال گذشته به بست این مفاهیم پرداختیم، به خصوص مفهوم عدالت و امنیت و کرامت و آزادی رو به نسبت بر مبنای ولایت و ولایت حق توضیح دادیم. این مقدمه ای بود برای اینکه زمینه آماده بشه انشاءالله بحث محوری ما در شبهای آینده، صفبندی که بر محور این ولایت در عالم شکل میگیره چیست؟ که عرض کردیم دو تا صفبندی اساسی است که هر دو در سرآغاز قرآن مورد توجه قرار گرفتن و روایات ما هر دو صفبندی رو برمیگردونه به موضوع ولایت. صفبندی به منعم علیهم مغضوبین و ضالین، متقین و کفار و منافقین، همه صفبندی ها بر محور ولایت و قرآن بیان این صفبندی هاست. یک قسمت عمده قرآن هزار سلس حوفینا و سلس حوفی عدوبنا، سلس سومش هم که فرائض و حکمه طریق جریان ولایت اونا رو توضیح میده. حالا انشاءالله توضیح این بحث و ادامش موکول به جلسات آینده. خیلی عذرخواهی میکنم وقت آقایون رو گرفتم، این همه بحث کردیم تازه ادامش بمونه برای جلسات بعد. معذرت میخوام. السلام علیکم یا ابا عبدالله.